محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به زیاده در سعی بود که سه روایت مطرح شد برای اثبات بطلان سعی به زیاده عمدیه، در مقابل گفته شد که روایاتی هست راجع به عدم بطلان سعی به زیاده از روی جهل یا خطا، و بین این روایات تعارض هست، چون اگر ما فرض زیاده ان جهلن او خطئن و نسیانن رو خارج بکنیم از دلیل مبتلیت زیاده سعی، حمل دلیل مبتلیت زیاده سعی بر خصوص عالم عامد میشه فرض نادر، یا حتی مرحوم آی داماد فرموده است این معنایش حمل روایات مانعیت زیاده سعی است بر فرضی که این ادله از آن منصرفه. چه کسی میاد عالمن آمدن در سعیش زیاده مبتله به جا میاره؟ اگر میخواست سعیش رو به شکل باطل انجام بده عالمن آمدن چرا سعی کرد؟ چرا رفت شروع کرد و به قصد امتثال سعی به جا آورد؟ که این اشکال قویی هست و باید برای این اشکال جوابی پیدا کنیم. قبل از این که جواب از این اشکال پیدا کنیم، بنا شد که این روایاتی که راجع به زیاده ان جهلن او خطأ و نسیان هست رو بررسی کنیم. دو روایت راجع به زیاده ان جهلن بود که مطرح کردیم و به نظر می رسید دلالتش بر این که زیاده ان جهلن ولو تقصیرین این مبتل سعی نیست، چه زیاده به نحو این باشد که 14 شوط سعی رو به جا بیاوریم یا کمتر و یا بیشتر. اما زیاده ان خطأ و نسیان، این که شما می‌فرمایید مورد روایت جاهل بسیط یعنی شاک متردد هست، خب این که بالاولویه دلالت میکنه بر اینکه جاهل مرکب یعنی جاهل غافل و یا معتقد به عدم سعیش صحیحه، جاهل متردد سعیش صحیح هست ولو زیاد میکند در سعی، جاهل مرکب سعیش صحیح نیست. این خلاف فهوای عرفی است و عموم تعلیل قد زادو ما علا ما علیهم لیس علیهم شیئون عرض کردیم که معمم هست نسبت به کل مواردی که زیاده از روی جهل انجام بشود. فرمود قد زادو علا ما علیهم لیس علیهم شیئون. اما راجع به زیاده ان جهلن او نسیانن، ما روایاتی داریم که این روایات رو میخونیم. صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابی ابراهیم علیه السلام فی رجل سعا بین الصفا والمروه ثمانیت اشواط ما علیه فقال ان کان خطئا اطرح واحدا و اعتد به سبعتن. شخصی هشت شوت به جا آورد. حضرت فرمود اگر از روی خطا باشد شوت ثامن را الغا کند و هفت شوت اول صحیح است. خطا قدر متعقنش فرض نسیانه، ولیکن ممکنه خطاء به حکم رو هم شامل بشه. اخطأ در حکم، ولیکن قدر متعقنش همون خطاء در موضوع که مراد ناسی هست. بله بله، خطاء در حکم مختص است به غیر جاهل متردد. روایت دیگر اینه، میگه که عرض شود خدمتتون که راجع به کسی که هشت شوت به جا آورده است، صحیحه محمد ابن مسلم ان احده ما علیهم السلام از استیغن انه طاف بین الصفا والمروه ثمانیتن فلیوزف الیها سته. اگر کسی یقین کنه که هشت شوت سعی کرده، شش شوت دیگر اضافه کنه تا بشه چهارده شوت. صحیحه سوم صحیحه معاویه ابن عمار هست. انطاف الرجل بین الصفا والمروه تسعة اشواط فلیسع علی واحد ولیطرح ثمانیه و انطاف بین الصفا والمروه ثمانیه اشواط فلیطرحها ولیستعنف السعی، که این جداگانه باید بررسی بشه، ولو این رو بر خصوص ناسی هم کردن، ولیکن به نظر ما این جزء روایات مطلق است و جداگانه باید بررسی کنیم. پس مهم در مسئله زیاده خطأً و نسیانن دو تا روایته، یکی صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج که میگفت اطرح واحدن و اعتد به سبعه، و دیگری صحیحه محمد ابن مسلمه که میگه که فلیوزف الیها سته. راجع به این دو صحیحه اول باید رابطه این دو صحیحه رو با هم بسنجیم، چون یکیشون میگه اطرح واحدن و اعتد به سبعه، دیگری میگه فلیوزف الیها ستتن، و بعد رابطه هر دو رو با اون عموماتی که میگه که من سعا ثمانیت اشواط استعنف السعی بسنجیم. اما راجع به رابطه خود این دو صحیحه، خب ابتداعاً انسان میبینه که اینا با هم تباین دارن. خب یکی میگه که شوت ثامن رو الغا کن و هفت شوت اول را به عنوان سعی بپذیر، دومی میگه که اگر 8 شد به جا آوردی 6 شد اضافه کن بشه 14 شد. مشهور بین متأخرین اینه که حمله بر تأخیر کردن این دو صحیحه رو، گفتن مخیر هست مکلف اگر اشتباه کرد 8 شوت به جا آورد یا الغا کنه شوت ثامن را و این 7 شوت اول را به عنوان سعی بپذیرد، و یا این که اگر دوستا 6 شوت اضافه کنه بشه 14 شوت. اما صاحب حدائق گفته که این صحیحه محمد ابن مسلم قابل عمل نیست. چرا؟ برای این که اولا این که صحیحه محمد ابن مسلم میگه فلیوزف الیها ستتن، این سعی دوم که سعی واجب نیست، چون میشه 14 شوت، اون 7 شوت اول صحیح است، این 7 شوت دوم چیست؟ سعی واجب که نیست. اگر میگید سعی مستحب است، ما سعی مستحب نداریم، طواف مستحب داریم، نماز مستحب داریم، اما سعی مستحب نداریم. چه فایده‌ای دارد این که ما 6 شوت اضافه کنیم؟ ثانیاً این سعی دوم گیرم 6 شوت اضافه کردیم میشه سعی من المروه الى الصفا، چون شوت هفتم که تموم شد شوت هشتم از صفا که شروع نمی شود، از همون مروه شروع می شود، میشه از مروه شوت هشتم شروع شد، رسید به صفا یادش اومد که آقا من چرا 8 شوت به جا آوردم. شما میگید فلیوزف الیا ستتن، خب 6 شوت دیگر اضافه کرد، آخرش میبینید بالای کوه صفا ایستاده. این چه سعیست؟ حالا گیرم سعی مستحب هم داریم، این چه سعیست؟ این روایتی که میگه وبدع به صفا وقتم بالمروه، شما برخلاف این روایت میگید که در اینجا ما بعد میکنیم به مروه سعی دوم را و ختم میکنیم به صفا، و این خلاف معهود بین متشرع است و خلاف روایاتی است که میگه که یبدع به صفا و یختم بالمروه، و لذا صحیحه محمد ابن مسلم مشکل هست که بخواهد فقیه به آن اعتماد کند و عمل کند. بله؟ بله دیگه، شما از صفا شروع کردید شوت اول را، رسیدید شوت هفتم به مروه، اشتباهاً یک شوت اضافه آمدید تا صفا، بعد میگن فلیوز فلعی ها ستتن. خب این چی میشه؟ آخرش ختم میشه به صفا دیگه. این که ما بگیم مراد از این صحیحه محمد ابن مسلم فرضیست که سعی اولمون رو از مروه شروع کردیم، سعی دوم رو درست میکنه، چون اگر از مروه شروع کرده باشیم سعی هفتم رو میرسیم به صفا و سعی هشتم از صفا شروع میشه، ولی این خیلی غیر عرفی است که ما صحیح محمد ابن مسلم رو حرف کنیم بر بدء اون شوط اول از مروه. ظاهرش اینه که ما شوط اول رو همون متعارف که از صفا شروع میکنن ما هم از صفا شروع کردیم. اذا استيقن انه طاف بين الصفا والمروه ثمانيه فليضف اليها سته. این خیلی غیر عرفی است که ما بگیم که طوافش و سعیش بین صفا و مروه به جای اینکه از صفا شروع کرده بوده از مروه شروع کرده بوده و شوط هشتمش طبعا میشه از صفا به مروه. فلیوز فلعی ها ستتن درست میشه، ولی آخه نمیشه که سعی محمد بن مسلم رو بر این هم کرد. ظاهرش همون سعی متعارفه که از صفا شروع میشه، ولذا عمل به این سعی محمد بن مسلم صاحبه گفته مشکلون. صاحب جواهر فرموده که وقتی که نس فرمود فلیوزف الیها ستتن و فتوای اصحابم بر همین بود که مخیر است این شخص بین الغاء شوط ثامن طبق صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج و یا اضافه شوط دیگر. آخه این چه اجتهاد در مقابل نص و فتوا هست که صاحب حدائق مرتکب شده؟ ایشون میگه که ما دلیلی بر استحباب سعی نداریم. خب سعی بر فرض فی حد ذاته مستحب نباشد در جاهای دیگر، خب اینجا دلیل بر استحباب داریم در این مورد. اما این که بدء به صفا لازم است در سعی، خب این ما من عام من الا وقت خست، این سعی محمد بن مسلم تخصیص میزنه، میگه سعی تکمیلی هم سعی مستحب دارد. همین کسی که طاف ثمانیت اشواط بین الصفا والمروه و هم در این سعی تکمیلی مستحب شرط نیست شروع کردن از صفا. چه اشکالی داره؟ انصاف اینه که فرمایش صاحب جواهر کاملا فرمایش متینیه. مشهور گفتن مخیره، این مکلف یا الغا کنه شوط ثامن را یا اضافه کنه شش شوط دیگر را به این شوط ثامن، اما نگفتن که این سعی دوم مصداق واجبه.
نه،
چرا؟ نه، مخیری در مقام عمل مجازی، یا الغا کنی شوط ثامن را یا شش شوط دیگر اضافه کنید. یه ادامش رو نگفتن، بعضی های دیگه ادامش رو تصدیق کردن، گفتن اون سعی فریضه همون سعی اوله و این سعی دوم سعی مستحبه. وقتی دلیل بر این که اون سعی دوم مصداق واجب هست ما نداریم، شما به چه دلیل میگه سعی دوم مصداق واجبه؟ مخیر است در مقام عمل، یا الغا کنه شوط ثامن را و یا این شوط ثامن رو به عنوان یک سعی مستحب تکمیل کنه. خب انصاف اینه که این فرمایش صاحب جواهر متینه و مقتضای صناعت حمله بر تأخیره. حالا صحیحه عبدالرحمن و صحیحه محمد ابن مسلم جمع عرفی پیدا کردن. شخصی که زیاد کند هشت شوط را سهوًا و خطأً مخیر است بین الغاء شوط ثامن و یا اضافه شش شوط دیگر. البته در ریاض فرموده است که این مختص این است که شش شوط، این مختص کسی است که هشت شوط کامل به جا بیاره و بعد ملتفت بشه، و الا ما نمیتونیم برخلاف قواعد حرف بزنیم. بله، صحیحه عبدالرحمن که میگفت اسرع واحدن و اعتد به سبعه، فهوای عرفیش میگیره زیاده نصف شوتا. اما صحیح محمد ابن مسلم که میگه فل یوزف الیها ستتن، این قدر متعقنه، جاییست که هشت شوت کامل به جا آورده و بعد یادش اومده. اما اگر هفت شوت و نیم، هفت شوت و نیم به جا آورد یادش اومد، نه، او حق نداره شیش شوت و نیم اضافه کنه، دلیل نداریم، مقتضای قاعده عدم مشروعیت آن هست. این هم مطلب قابل قبولی هست. به هر حال نتیجه جمع عرفی بین صحیح عبدالرحمن و صحیح محمد ابن مسلم میشه حمله بر تأخیر. حالا اون وقت این اشکال زنده میشه که شما در مورد زیاده خطأً ثمانیت اشواط هشت شوط به جا آورد سعی را خطأً گفتید که سعیش صحیح است و مخیر است بین الغاء شوط ثامن و یا اضافه شش شوط دیگر. ما در سعی عن جهل بالحکم گفتید اگر زیاد بکند سعی را از روی جهل سعی او هم صحیح است، با عموماتی که میگه من زاد فی سعیهی فعلیه لعاده چه می کنید؟ با همین صحیح معاویت ابن عمار که خوندیم که عرض کردیم وجهی ندارد که اینو هم کنیم بر صورت خطا و نسیان، که تفصیل می داد می فرمود اگر هشت شوت به جا آوردید سعی رو عاده کنید، اگر نه شوت به جا آوردید شوت نهم میشه شوت اول شما برای یک سعی جدید، با این سعی چه می کنید؟ مرحوم آقای داماد فرمود حمله بر تأخیر می کنیم، یعنی حمله بر تأخیر دیگر. مخیر است این مکلف بین اعاده سعی ازازاد سمانیت اشواط و یا و یا اکتفاء به این سعی با الغاء شوط ثامن و یا اضافه شش شوط دیگر به آن، میشه تأخیر ثلاثی. میگیم جناب آقای داماد اگر اینجوریه پس دلیل شما بر مبتلیت زیاده عمدیه چیه؟ شما دلیلتون بر مبتلیت زیاده عمدیه اون عمومات بود، این عمومات هم که جمع عرفی داشت با روایات در زیاده عن جهل و نسیان و اون حمله بر تأخیر بود. پس دلیل شما بر لزوم اعاده سعی عند زیادت العمدیه چیه؟ آیه داماد فرمود بین روایاتی که میگه که من زاد فی سعیه فعلیه لعاده و روایاتی که میگه من زاد فی سعیه عن جهلن، امام در جواب میفرماد که لیس علیه لعاده، من زاد فی سعیه عن خطئن، امام میفرماد لیس علیه لعاده، ایشون میفرماد نسبت تباین است، چون اون روایتی هم که میگه من زاد فی سعیه فعلیه لعاده منصرف است از عالم عامد، یعنی منصرف است به کی؟ به جاهل یا ناسی. و بعد میگه حمله بر تأخیر میکنیم. این روایاتی که میگه من زاد فی سعیف علی الادرا چون منصرف است به فرض زیادی انجلن اونسیانن و مختزای جمع عرفی بین روایات اینه که بگیم که فعلیه العادت و استحبابن. میگیم اگر اینجوریه پس دلیل شما بر مبتلیت زیادی عمدیه در سعی چیه؟ دلیلتون از دستشون گرفته میشه دیگه. ممکنه آی داماد در جواب بفرماید مفهومه این صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج دلیل ماست. رجل سعا بین الصفا والمروه ثمانیت اشواط ما علی فقال ان کان خطا اطرح واحدا و اعتد بسبع. این مفهومش این هست که اگر خطا نبود عمدن بود سعیش باطل است. ممکن آیدامات بگه دلیل من مفهوم این جمله شرطی است، ولیکن به ایشان ممکنه اشکال بکنیم بگیم وقتی که زیاده در سعی منصرف هست از زیاده عمدیه، مفهوم امکان خطاً میشه مفهومش این میشه که اگر زیاده بود نه از روی خطا بلکه از روی جهل. شما وقتی میگید که من زیاده از روی علم و عمد خلاف متعارف هست و ادله از آن منصرفه، خب این دلیل هم ازش منصرفه، چه فرق میکنه؟ رجل سعا بین الصفا والمروه ثمانیت اشواط. خدای داماد گفت اینها منصرف است از عالم عامد. و جواب امام که میگه ان کان خطا اصرح واحدا، خب مفهوم پیدا بکنه، مفهومش این است که زیاده ان جهلن رو خارج کند. این مفهومش این نیست که زیاده ان عمدن را بگوید موجب بطلان سعی است، اون که خلاف انصراف که مرحوم آقای داماد ادعا کرد. اصلا ایشون ادعا میکنه انصراف داره این ادله از زیاده عمدیه. به نظر ما لغو نباید باشه. خب وقتی شما اصلا فرض متعارفتون عمد نیست، یه وقت میگید که فرد نادره زیاده عمدیه، خب اشکال نداره، امام تصریح میکنه به جمله شرطیه، برای اینکه اون فرد نادر رو از اول بگه آقا من اون فرد نادر مقصودم نیست، من اون فرد متعارف رو میگم که زیاده عن خطأن مبطل نیست، فرض نادر که زیاده عن عمدنه نه او مبطله، این اشکال نداره. اما آی داماد نمیگه فرض نادر، میگه منصرف است ادله از آن. وقتی منصرف بود، خب این انصراف در جواب امامم میاد، خب جواب امامم مفهومش میشه منصرف به زیاده جهلیه که خطا نیست، در جهل بسیط، در جهل بسیط خطا نیست، جهل مرکب خطاست، جهل بسیط خطا نیست، منصرف میشه به اونجا. اگه بخواد منصرف بشه به عالم عامد خلاف ادعای های داماده، به هر حال ما به نظرمون هیچ اشکال نداره عموماتی رو که میگه زیاده در سعی مبتل هست هم کنیم بر غیر جاهل و ناسی. به دو بیان. بیان اول اینه که علم و عمد به معنای علم وجدانی نیست. علم و عمد یعنی مورد قیام حجت. حجت نزد مکلف قائم است بر نهی از زیاده در سعی، ولو علم وجدانی به مبتلیت زیاده پیدا نکند و این فرد نادر نیست. کسانی که خلاف حجت عمل بکنند، خب این رو ما نمیتونیم بگیم فرض نادر هست، خیلی ها خلاف حجت عمل می کنند. علاوه ما یک وقت تعبیر می کنیم من زاد فی سعی فعل الاده در مقام بیان مانعیت زیاده، یک وقت این رو بیان می کنیم بعد از فراغ از تحقق زیاده. اینا با هم فرق میکنه. گاهی روایت که میگه من زاده فعل الاده اصلا در مقام بیان و ارشاد به مانعیت زیاده است، تا مکلف بعد از وصول این خطاب دیگه مرتکب این زیاده نشه. خب اگر این خطاب صادر نشه که خیلی از مکلفین مرتکب زیاده میشن، مثل زیاده در رمی جمرات، چون خطابی نداریم که من زاد فی رمیه فعلیه لاده، میریم به جای 7 بار نمیدونم 70 بار فرض کن سنگ میزنیم، حالا خیلی اگه وسواس باشی معمولا زیاد میکنن سنگ زدن رو در رمی جمرات، چون نگفتن من زاد فی رمی هیل جمرات فعل الاده. من زاد فی سعیهی فعل الاده اصلا آمده تا ارشاد کنه به مانعیت زیاده. نفرمایید که خب چرا بیان نکردن لا تزد فی سعیک. اگر میگفتن لا تزد فی سعیک بعضی ها توجیه میکردن، میگفتن این حکم تکلیفیه. چجور مشهور لا یؤخر السعی الی غد گفتن حکم تکلیفیه، و اگر تأخیر بندازی سعی رو به فردا عملت باطل نیست. ممکن بود اگر شارع میگفت لا تزد فی سعیک، مشهور میگفتن آقا حرام تکلیفی زیاده در سعی، ولی مبطل نیست. امام علیه السلام با لسان من زاد فی سعیه فعل الاده ارشاد کرد به مانعیت زیاده در سعی، تا هیچ کس نتواند این لسان را توجیه کند و هم کند بر حکم تکلیفی. این لسان لسان ارشاد به مانعیت زیاده است و در طول این خطاب و وصول این خطاب به مکلفین، مکلفین ترک می کنند زیاده رو. خب این ولو در طول وصول این خطاب عالمن آمدن اگر کسی ترک بکنه، اگر کسی عالمن آمدن زیاد کنه در سعی، این نادر باشه. ندرت در طول خطابه، اینجا اشکال نداره که محصل الجواب این که عالم آمد به معنای علم وجدانی نیست، اما از علم وجدانی و قیام حجت، و این من زاد فی سعیه فعلیه الاعاده هم در مقام ارشاد به مانعیت زیاده است، و در طول این خطاب مکلفین متوجه میشن که زیاد مبتلا سعی و زیاده رو ترک میکنن. اگرم ندرتی باشه این میشه ندرت فی طول الخطاب. ندرت فی طول الخطاب که اشکال نداره، که اونی که مستعجله اینه که خطاب مطلق رو هم کنیم بر فرد نادر در رتبه سابقه بر خطاب، مثل این که انسان رو هم کنیم بر انسانهایی که فرض کنید که بیش از 10 انگشت دارند، این میشه حمله بر فرد نادر مستعجل. اما شارع میاد میگه من زاد فی صلاته فعلیه العاده، لسان لسان ارشاد به مانعیت زیاده است، و این لسان رو انتخاب کردن تا هیچ کس توجیه نکنه، هم نکنه لا تزد فی سعیق رو بر حکم تکلیفی. این بر فرد مستلزم بشی که در طول این خطاب زیاده ان حجتن، ان علمن به معنای ان حجتن نادرم بشه، مشکلی پیش نمیاد. علاوه بر این که عرض کردم زیاده مع الحجه اینقدر هم نادر نیست، حداقل دلیل از آن انصراف ندارد که مرحوم های داماد ادعا می کرد. در مورد صحیحه هشام کی میگه حجت داشت هشام بر مانعیت زیاده؟ اون میگفت ما حف شد باید به جا بیاریم، چرا اینقدر زیاد شد؟ حالا که زیاد شد بذار زیادی رو تکمیل کنیم بشه 14 شد. چی میدونست که زیاد مبتله؟ حجت داشت بر این که بیش از 7 شد لازم نیست، نه این که بیش از 7 شد اگر زیاد کنی مبتلا است، بر این که حجت نداشت. ابدا ظهور نداره. اگر بگن مثلا 7 سنگ بزن به جمره ظهور نداره، در این که اگر سنگ 8 رو زدی واویلا میشه. بله؟ این استثناء از کجا استثناء زده شد؟ ارتکاز متشرع است در نماز. ما وقتی مثال میزنیم شما میگید استثناء چه فرق؟ شما در وضو در غسل اگر دو بار سر و گردن رو بشورید تشریع نکنید ها، نه بار اول سر و گردنتون رو میشورید میگید به دلم نچسبید، بار دوم میشورم، غسلتون باطله؟ این هم لابد آقا میگن استثناءه. وضو هم اگر صورتتون رو از سه بار بشورید احتیاطاً لا تشریعاً، این وضو باطله؟ اون بله غیر وضو میشه، مست به بله غیر وضو میشه. آقا مست پای چپ رو دو بار کشید، مثل مرحوم آقایی فیلمش هست که دو بار مست پای چپ رو میکشید، یا آقای گفت آقا دو بار میکشید، گفت اشکال نداره که قصد ورود نست به قصد احتیاطه. اگر ما بودیم و صرف این که گفتن حرف شد سعی کنید که زیاده مبتل نبود، دلیل آمده گفته من زاد فی صلاته فعلی الاده، من زاد فی توافعی فعلی الاده، من زاد فی سعیه فعلی الاده، و به خاطر این دلیل بر مبتلیت زیاده در مثل اینها ما ملتزم شدیم به این که زیاده در اینها مبتل است. خب خلاصه جواب اول که جواب صحیح است به نظر ما اینه که اولا علم و عمد به معنای علم وجدانی نیست. تا بگید آقا من که وجدانم میدونم زیاده در سعی مبتل سعیه، برای چی اضافه کنم به این سعی؟ خب اگر میخوام عمل صحیح انجام ندم، میرم میگم کنار، میرم در هتل میخوام، چرا بیام زحمت بکشم؟ جواب اینه که نه، خیلی ها میبینی حجت نزدشون قائم میشه ولی اعتناع به حجت نمی کنند. میگه حالا شاید درست نباشه. از کجا این حرف این آقا درسته؟ رئیس دفتر خدا که نیست، یه چیزی یاد گرفتن بعضیا، این آقا رئیس دفتر خدا که نیست، این سخنگوی خدا که نیست، حالا یه چیزی میگه، معلومی درست باشه که برداشت اونه از اسلام، معلومی اسلام اینو بگه، این توضیح ها رو میکنن و مخالفت میکنن با حجت. خب این آزا اولا و ثانیا عرض کردم من زاد فی سعی فلناده، یه موقعی بعد از زیاده در سعی ناظر به تحقق زیاده در سعیه، بله اون میشه ناظر به بعد الفراغ من از زیاده. یه موقعی نه، اصلا لسان لسان ارشاده به مانعیت زیاده در سعی است، تا بعد از این دیگر مردم زیاده در سعی نکنن. لا تزد فی سعیک هم نگفت تا توجیه پذیر نباشد، هم بشود بر حکم تکلیفی و بعد از وصول این خطاب. اگر سعی و زیاده در سعی ان علم و عمدن این نادر هم بشه، خب بعید نیست، همون زیاده ان حجتن هم بعید نیست نادر باشه، ولی بر فرضم اینجور باشه، این میشه ندرت در طول خطاب. ندرت در طول خطاب موجب استهجان حمل مطلق بر فرد نادر نیست، و لذا به نظر ما این جمع عرفی که مشهور گفتن هیچ اشکال ندارد. اما وجه دوم انشاءالله فردا.